سلام، 9 صبح وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. احمد جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. ایالات متحده آمریکا در مورد تسریع خروج نیروهایش از افغانستان غور میکند. در صدر گزارش های این برنامه در این مورد تا لحظات دیگر با جزئیات بشنوید. در نیمه دوم این ساعت مجله آزادی پخش خواهد شد. پیش از همه مهمترین خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواست جنگ را پایان داده و به مذاکرات صلح حاضر شوند. مخالفان مسلح دولت یک سرباز افغان را در ولایت هرات سر بریدند. یک افسر بلند رتبه آمریکایی گفته است تحقیقات نشان می‌دهند که نیروهای خاص این کشور در ولسوالی نرخ میدان وردک نه با مردم بدرفتاری کرده و نه هم زندانیان را کشته و یا شکنجه کردند. و در بخش اخبار بین المللی می‌شنوید که رهبر موقت مصر جدول زمانی را برای برگزاری انتخابات جدید در این کشور تعیین کرده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواست جنگ را پایان داده و به مذاکرات صلح حاضر شوند. حامد کرزی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان از طالبان خواسته است تا خود را از گرو بیگانه ها رها کنند و به زندگی عادی در کشورشان برگردند. کرزی در حالی این درخواست خود را از طالبان تکرار می کند که با وجود گشایش دفتر طالبان در قطر، سرنوشت مذاکرات صلح هنوز هم روشن نیست. دفتر طالبان ماه گذشته در دوحه پایتخت قطر به کمک ایالات متحده آمریکا گشایش یافت. وزیر خارجه آمریکا باری تهدید کرده گفت اگر مذاکرات صلح آغاز نشود دفتر طالبان مسدود خواهد شد. مخالفان مسلح دولت یک سرباز افغان را در ولایت هرات سر بریدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این سرباز نیروهای نظم عامه باشنده اصلی ولایت غور بود و پس از مرخصی یک هفته‌ای دوباره برای اجرای وظیفه به ولایت هرات برمیگشت که توسط افراد مسلح دستگیر شد. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت که این سرباز هفته گذشته به چنگ مخالفان مسلح دولت افتاده بود. در ولسوالی اوبه ولایت هرات سر بریده شده است. خطیبی طالبان را مسئول این کشتار خواند، اما طالبان تا حال در این باره چیزی نگفتند. همچنان از ولایت غور گزارش شده است یک مامور پلیس توسط دو فرد مسلح با ضربه گلوله کشته شده است. سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت دو فرد سوار بر موتورسایکل این مامور پلیس را به قتل رسانده و سلاح وی را با خود بردند. عبدالحی خطیبی گفت ممکن است علت اصلی این کشتار دشمنی های شخصی باشد، اما تلاش برای دستگیری قاتلان آغاز شده است. یک افسر بلند رتبه آمریکایی گفته است تحقیقات نشان می‌دهند که نیروهای خاص این کشور در ولسوالی نرخ میدان وردک نه به مردم بدرفتاری کرده و نه هم زندانیان را کشته و یا شکنجه کرده. پس از ادعاهایی که گویا نیروهای آمریکایی با مردم در ولسوالی نرخ بدرفتاری کردند، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دستور داد تا سربازان خاص آمریکایی به طور کامل این ولسوالی را ترک کنند. اما جین کرایتون، مسئول روابط عامه سربازان آمریکایی، شام دیروز به رادیو آزادی گفت تحقیقات مشترک آنان با حکومت افغانستان نشان می‌دهند که سربازان آمریکایی با کسی بدرفتاری نکردند. این در حالی است که ریاست امنیت ملی دیروز از بازداشت یک افغان که در ولسوالی نرخ ترجمان نیروهای خاص آمریکایی بود خبر داد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی گفته شده که زکریا قندهاری به اتهام بدرفتاری با مردم، شکنجه و قتل زندانیان بازداشت شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را از رویدادهای منطقه آغاز میکنیم. در یک گزارش تحقیقی حکومت پاکستان درباره اینکه چگونه اسامه بن لادن توانسته بود تقریبا یک دهه به طور پنهانی در این کشور زندگی کند، بالای اردو و رهبران پاکستان انتقاد شدید شده است. در این گزارش که توسط کمیسیون ایبت‌آباد تهیه شده آمده است که ناکامی در ردیابی اسامه بن لادن نشان می‌دهد که غفلت و بی‌کفایتی قابل مجازات در تقریبا همه سطوح حکومت وجود داشته است. این گزارش 336 صفحه‌ای در وبسایت شبکه خبری الجزیره نشر شده است. کمیسیون ایبت‌آباد توسط حکومت موظف شده بود تا درباره چگونگی کشتار اسامه بن لادن در یک حمله پنهانی نیروهای آمریکایی در ایبت‌آباد پاکستان تحقیق کند. گزارش همچنان بالای رهبران پاکستان انتقاد کرده که نتوانستند فعالیت اداره CIA در کشورشان را کشف کنند. در این گزارش با وجود انتقاد بالای ایالات متحده آمریکا آمده است که آمریکایی‌ها به شیوه غیر قانونی این عملیات نظامی را انجام دادند. باز هم از پاکستان، دست کم 8 تن در بمبگذاری‌های جداگانه در ایالات خیبر پشتونخوا پاکستان کشته شدند. مقامات رسمی گفتند کم از کم 6 تن دیگر دیروز هنگامی کشته شدند که یک انتحار کننده بم بسته در موترسایکل خود را در نزدیک موتر یکی از بزرگان قومی منفجر ساخت. این حمله در منطقه دوآبه رخ داد و در نتیجه آن 11 تن دیگر زخمی شدند. ملک حبیب‌الله از این حمله جان به سلامت برده، اما برادر یک محافظش در میانه کشته شده اند. در یک رویداد دیگر دو مامور پلیس در نتیجه انفجار بمبی که قصد داشتند آن را خنثی کنند در منطقه سوابی نزدیک شهر پشاور کشته شدند. تا حال مسئولیت این دو رویداد را کسی به دوش نگرفته است، اما در گذشته مسئول چنین حملات خونبار طالبان پنداشته شده اند. وزارت مخابرات ایران گفته است حکومت برای آن از ایرانی هایی که میخواهند ایمیل داشته باشند آدرس ایمیل درست میکند. محمد حسن نامی با ابراز این سخن دیروز واضح نساخت که داشتن این ایمیل آدرس ها اجباری است یا خیر. نامی این سخن را یک روز پس از آن میگوید که تلویزیون دولتی ایران از ایجاد یک سرور داخلی ایمیل در این کشور خبر داد. تلویزیون دولتی گزارش داد که برای همه ایرانی ها با استفاده از دومین حساب های ایمیل ساخته خواهد شد. تا حال روشن نیست که هدف این اقدام واضح وضع محدودیت های بیشتر بالای استفاده از اینترنت در ایران است یا خیر. اما محمد حسن نامی گفت این سیستم ملی در تحکیم بهتر رابطه مردم با دولت کمک خواهد کرد. تقریبا 32 میلیون نفر از 75 میلیون نفوس ایران از اینترنت استفاده می کنند. رهبر موقت مصر جدول زمانی را برای برگزاری انتخابات جدید در این کشور تعیین کرده است. بر اساس این برنامه انتخابات در 6 ماه آینده برگزار می شود. عدلی منصور رهبر موقت مصر گفت زمانی که اصلاحات در قانون اساسی مصر در یک همه‌پرسی تایید شود، انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. این قانون اساسی هفته گذشته بعد دنبال برکناری محمد مرسی از قدرت به حال تعلیق درآمد. اردوی مصر پس از اعتراضات گسترده علیه محمد مرسی در مصر او را از قدرت برکنار کرد. عدلی منصور این فرمان را ناوقت دیروز صادر کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان برای تمام مسلمانان جهان سعادت آرزو کرد. باراک اوباما گفت آمریکا در کنار کسانی می‌ایستد که برای ساختن جهانی کار می‌کنند تا تمام مردم بتوانند بدون ترس از خشونت به آنچه معتقدند عمل کنند. در یک خبرنامه قصر سفید به نقل از اوباما گفته شده که آرزو دارد تا میزبان مسلمانان آمریکایی در مراسم افطار روزه باشد. در 4 سال گذشته نیز رئیس جمهور اوباما میزبان مراسم مشابه بوده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و بقیه موضوعات برنامه را با همکارم احمد جعفر احمدی دنبال کنید.
نه و 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه ایالات متحده آمریکا در مورد تسریع خروج نیروهایش از افغانستان غور می کند. رئیس جمهور افغانستان در پیام به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان از طالبان خواست به مذاکره حاضر شوند. سازمان ملل متحد می خواهد در ماه رمضان درگیری ها در افغانستان متوقف شود.
خانواده سازمان ملل متحد در افغانستان از تمام طرفهای درگیر جنگ می خواهد که به تقدس ماه مبارک رمضان احترام قائل شوند.
افغان ها از بلند رفتن قیمت مواد غذایی شکایت دارند.
نرخ ها نسبت به قبل از ازی که ماه رمضان بیه بلند رفته. بدبختانه در کشور اسلامی همچو باید نمی بود.
مطالب نشریه های غربی در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد و مجله آزادی هم در همین ساعت پخش خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که ایالات متحده آمریکا در مورد تسریع خروج پلان شده نیروهایش از افغانستان غور می‌کند. نیویورک تایمز خبر داده است که روی گزینه صفر نیز غور صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش، گزینه صفر به این معناست که هیچ سرباز آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی نخواهند ماند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و اروپایی نوشته است که رئیس جمهور اوباما به طور فزاینده به خاطر روابطش با رئیس جمهور کرزی مایوس شده است. بر اساس گزارش، ناامیدی باراک اوباما پس از موضوع گشایش دفتر طالبان در قطر بیشتر شد. در گزارش نیویورک تایمز گفته شده است که ویدیو کانفرانس دو هفته پیش میان رئیسان جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا که به هدف کاهش تنش‌ها میان دو کشور صورت گرفت به خوبی پایان نیافت. این را نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و افغان آگاه از جریان این ویدیو کانفرانس نوشته است. این مقام‌ها گفتند که رئیس جمهور کرزی ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که در تلاش آغاز گفتگوهای جداگانه با طالبان و طرفداران پاکستانی آنهاست. نامهای این مقامها افشا نشده است. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که پس از این ویدیو کانفرانس غور جدی در مورد خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مثل عراق هم در کابل و هم در واشنگتن آغاز شده است. با گزارش نیویورک تایمز این مقام‌ها گفتند که تا حالا در مورد چگونگی خروج سربازان و این که چه تعداد سرباز آمریکایی افغانستان را ترک می‌کنند تصمیم گرفتن نشده است. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اداره رئیس جمهور اوباما گزارش داده است که تمام گزینه‌ها روی میز قرار دارند، اما تصمیم گیری در این مورد به زودی صورت نخواهد گرفت. رئیس جمهور اوباما متعهد است تا حضور نظامی آمریکا در افغانستان را تا پایان سال 2014 میلادی کاهش بدهد، اما مقام‌های آمریکایی با مقام‌های افغان در مورد باقی ماندن شمار کم سربازان آمریکایی پس از 2014 در افغانستان سرگرم گفتگو بودند. ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته بود که پس از آغاز خروج نیروهایش از عراق تعداد کم عساکر خود را در آن کشور نگه دارد، اما مذاکرات ایالات متحده آمریکا با عراق در این مورد به ناکامی انجامید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
یک مقام نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید تحقیقات تازه نشان می‌دهند که سربازان خاص این کشور با باشنده‌های ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک بدرفتاری نکردند. مسئول روابط عامه نیروهای ائتلاف بر رادیو آزادی گفت تحقیقات در باره ادعاهایی که گویا سربازان آمریکایی با باشنده‌های ولسوالی نرخ بدرفتاری کردند به پایان رسیده است، اما وی افزود که تا پایان تحقیقات هیچ سند معتبر به دست نیامد که بدرفتاری سربازان ISAF و یا نیروهای آمریکایی با باشنده‌های ولسوالی نرخ را ثابت بسازد. از امید مرزبان در این باره بیشتر بشنوید.
نتیجه تحقیقات سربازان آمریکایی نشان می‌دهد که نیروهای خاص این کشور در ولسوالی نرخ میدان وردک نه با مردم بدرفتاری کرده و نه هم زندانیان را کشته و یا شکنجه کردند. پس از ادعاهایی که گویا نیروهای آمریکایی با مردم در ولسوالی نرخ بدرفتاری کردند، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دستور داد تا سربازان خاص آمریکایی به طور کامل این ولسوالی را ترک کنند. حالا جن کرایتون، مسئول روابط عامه نیروهای آمریکایی در افغانستان، به رادیو آزادی میگوید تحقیقات مشترک آنها با حکومت افغانستان نشان میدهند که سربازان آمریکایی با کسی بدرفتاری نکردند.
From the beginning, coalition leaders have cooperated.
رهبران قوای ائتلاف از اول با مقامات افغان همکاری کردند تا حقایق را درباره گزارش‌های دریابند که گویا سربازان خاص و یک ترجمان آنها با مردم در ولسوالی نرخ بدرفتاری کردند. پس از چندین تحقیق هیچ سند معتبری به دست نیامد که بدرفتاری سربازان ISAF و یا نیروهای آمریکایی را ثابت سازد. اداره امنیت ملی افغانستان دیروز اعلام کرد که یک ترجمان نیروهای خاص آمریکایی در ولسوالی نرخ را به اتهام قتل و شکنجه مردم بیگناه دستگیر کرده است. بر اساس اعلامیه اداره امنیت ملی، زکریا قندهاری تابعیت افغانستان و ایالات متحده آمریکا را دارد. اداره امنیت ملی همچنان گفته است که از نزد زکریا قندهاری 3 تفنگچه، 2 تذکره جعلی و کارت هویت چندین اداره مختلف به دست آمده است. باشنده های میدان وردک نیز گفتند که زکریا قندهاری مردم بیگناه را بازداشت میکرد و در پایگاه نظامی سربازان آمریکایی آنها را شکنجه میکرد و حتی به قتل میرساند. همین ادای مردم سبب شد تا حامد کرزی دستور خروج فوری نیروهای خاص آمریکایی را از میدان وردک صادر کند. این دستور کرزی مقامات آمریکایی را خشمگین ساخت و روابط میان کابل و واشنگتن را در آن زمان تا حد پرتنش ساخت. اما حالا جن کرایتون، مسئول روابط عامه نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید سربازان آمریکایی در بازداشت زکریا قندهاری با نیروهای افغان کمک کردند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را در اینترنت هم پیدا کرده می توانید. ببینید، بخوانید و بشنوید. آدرس ماست radioazadi.com یا radioazadi.org. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواست جنگ را پایان داده و به مذاکرات صلح حاضر شوند. حامد کرزی در پیام به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان از طالبان خواست تا خود را از گرو بیگانه ها رها کنند. کرزی در حال این درخواستش را تکرار می کند که با وجود گشایش دفتر طالبان در قطر، تا حال سرنوشت مذاکرات صلح روشن نیست. باز هم در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
یک بار دیگر رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواست با کشتار و اذیت مردم افغانستان پایان دهند. این بار در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. حامد کرزی در این پیام خود از طالبان همچنان خواست خود را از گرو بیگانه ها رها سازند. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور به نقل از حامد کرزی گفته شده که با گشایش دفتر طالبان در قطر باید برای طالبانی که کشور خود را دوست دارند ثابت شده باشد که در کشورهای دیگر نه برای خود آنها و نه هم به بیرقشان احترام گذاشته می شود. حامد کرزی گفته است طالبان باید خود را از بدنامی تاریخی برهانند و از کسان دوری کنند که با استفاده از نام دین برای هی مسلمانان کار میکنند. کرزی در حال این درخواست خود از طالبان را تکرار میکند که با وجود گشایش دفتر طالبان در قطر، سرنوشت مذاکرات صلح هنوز هم روشن نیست. بلا تکلیفی مذاکرات صلح شمار زیادی از افغانها به خصوص اعضای پارلمان و حتی مقامات بلندپایه در داخل حکومت را نگران ساخته است. مشاور امنیت ملی افغانستان دکتر رنگین دادفر سپنتا اخیراً گفت صلح با تضرع به دست نمی آید و حکومت باید از یک موضع نیرومند وارد مذاکرات صلح با طالبان شود.
صلح با عریضه نویسی و تضرع و توسل به ارزش های سنتی به دست آمدنی نیست. ما باید با تقویت خود منوان افغانستان و نیرومندی نیروهای خود توجه بکنیم تا بتوانیم از موضع قدرت دشمن را با آنانی که در پشت سر دشمن هستند وادار به صلح بکنیم.
شورای عالی صلح نیز در حلقات مختلف با انتقادهای شدید روبروست. شماره زیادی از سیاستمداران و مردم عام در افغانستان به نتیجه فعالیت‌های این شورا با دیده شک و تردید می‌نگرند. هرچند اعضای شورای عالی صلح تاکید دارند که فعالیت آنها نتایج مثبت داشته است. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح، به رادیو آزادی گفت اداره‌های استخباراتی بیرونی در این قضیه دخالت می‌کنند و به همین دلیل تا حال مذاکرات صلح به طور رسمی آغاز نشده است. دفتر طالبان ماه گذشته در دوحه پایتخت قطر به کمک ایالات متحده آمریکا گشایش یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار هشدار داده گفت اگر مذاکرات صلح آغاز نشوند دفتر طالبان مسدود خواهد شد. جان کری ضرب العجل را برای آغاز مذاکرات و یا بستن دفتر طالبان تعیین نکرد، اما این هم روشن نیست که واشنگتن و کابل تا چه زمان بلا تکلیفی در مذاکرات صلح را تحمل خواهند کرد.
در گزارش از امید مرزبان شنیدید که حامد کرزی در پیام به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان از طالبان خواسته تا خود را از گرو بیگانه ها رها کنند. از سوی دیگر نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواسته تا بگذارند در ماه رمضان مردم در فضای آرامش عبادت کنند. هیئت اداری مشران و جرگه نیز از گروه های درگیر جنگ در افغانستان تقاضا کرده تا در ماه رمضان از جنگ دست بکشند. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده میشنویم.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در حال از طرف های درگیر خواهان احترام به عبادات مردم در ماه مبارک رمضان شده که در این اواخر در برخی از ولایات کشور ناامنی ها افزایش یافته است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما با پخش اعلامیه با نقل از یان کوبش ماه رمضان را برای مردم این کشور تبریک گفته است. نظیف الله سالارزای سخنگوی یونما در مورد پیام سازمان ملل متحد برای طرف های درگیر جنگ در افغانستان بر رادیو آزادی گفت.
خانواده سازمان ملل متحد در افغانستان فرارسیدن ماه مبارک رمضان به تمام مردم و دولت افغانستان تبریک میگه و در عین زمان از تمام طرف های درگیر جنگ میخواه که به تقدس ماه مبارک رمضان احترام قائل شوند و بگذارن که خانواده های افغان در امن و آرامش به عبادت خود در جریان این ماه دوام.
در سالهای گذشته نیز با مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان از جناح‌های درگیر خواسته شده بود تا از خشونت دست بردارند، اما کسی آن را عملی نکرد. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی فرمان را در خصوص عفو و تخفیف مدت حبس یک تعداد از زندانیان با مناسبت ماه مبارک رمضان صادر کرده است. با اساس این فرمان کسان مورد عفو قرار می گیرند که تا 5 سال حبس محکوم به مجازات شده باشد، اما به شرطی که فرد مذکور به جرم دست داشتن در انفجار، ترور، تخریب تاسیسات، ماین‌گذاری و اختطاف مجازات نشده باشد. از سوی دیگر هیئت اداری مشران و جرگه نیز از جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا در ماه رمضان از خشونت و درگیری دست بکشند. محمد علی میزدیار معاون اول این جرگه بر رادیو آزادی گفت.
ما به عنوان نماینده مردم از هر دو طرف جنگ است که مخالفین مسلح افغانستان این طرف هم است نهادهای امنیتی افغانستان و دفاعی افغانستان تقاضا معنی است که در روزهای مبارک ماه رمضان که ماه طاعت و ماه عبادت است تا از جنگ دست بکشند و به صلح رو برند.
اخیراً ایجاد دفتر طالبان در قطر امیدواری هایی را برای شماری از افغان‌ها در خصوص تأمین صلح در کشور ایجاد کرده است، اما تا کنون به دلیل موجودیت برخی اختلافات گفتگو در خصوص مسائل صلح با طالبان در این دفتر آغاز نشده و این مسئله سبب نگرانی مردم شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 9:23 صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شماری از باشنده های شهر کابل میگویند که با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی در این شهر افزایش چشمگیری یافته است. دکانداران دلیل اصلی این بلند رفتن قیمت مواد غذایی را افزایش نرخ دلار در برابر پول افغانی می دانند. شرح بیشتر در گزارش از فرزاد رسا از کابل.
شماری از باشنده های شهر کابل با انتقاد از افزایش قیمت مواد خوراکی در بازارهای این شهر از حکومت میخواهند تا برای جلوگیری این کار دست به کار شود. تعدادی از این افراد در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که از چند ماه به این طرف قیمت مواد خوراکی چون آرد، روغن، بوره و دیگر اجناس افزایش چشمگیری یافته است. دو تن از باشنده های شهر کابل:
نرخ خو نسبت به قبل از ازیک ماه رمضان بیه بلند رفته، افغانی نرخ پایین آمده. بدبختانه در کشور اسلامی همچو باید نمی بود، هیچ ثباتی وجود نداره دیگه.
دیگه فرق میکند، در یک قرار استاد نمیشد. امروز صبح که یک چیز است، پیشین برو دیگه چیزی است. وقتی که از بالا جا یک چیز درست نباشه مردم هم ملامت میشه. وجد و پیسه دارا خوب است، با بی پیسه هیچ دیگه اون تو سیل کنه برا دیگه خلاص.
این افراد میگن که افزایش قیمت مواد خوراکی و از سوی دیگر بیکاری زندگی آنان را با مشکلات زیاد مواجه ساخته است. دکانداران در شهر کابل بلند رفتن قیمت مواد خوراکی را تایید میکنند، اما دلیل این کار را بلند رفتن نرخ دلار در مقابل پول افغانی، افزایش محصول گمرکی و بلند رفتن کرایه ترانسپورت عنوان میکنند. از سوی دیگر این دکانداران میگن که بازار آزاد است و هر تجار به خواست خودش بالای مواد خوراکی و دیگر اجناس قیمت تعیین میکند. به گفته فروشنده های مواد خوراکی، هر سال با نزدیک شدن ماه رمضان تقاضا به مواد خوراکی افزایش مییابد که این خود تاثیر جدی بر بلند شدن نرخ ها دارد. انتقادات مردم و دکانداران شهر کابل را با مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان در میان گذاشتیم. وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت دلیل این کار را بلند رفتن ارزش دلار در مقابل پول افغانی میداند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان خود به خاطر کنترل به سایر ادارات و وزارتخانه ها برای جلوگیری از تورید، تولید، توزیع، صادرات، واردات و قاچاق مواد بی‌کیفیت که تاریخ گذشته یا تقلبی باشه اقداماتی آغاز کرده، یا نرخایی که بسیار بلند باشند. نمایندگان وزارت تجارت، صحت عامه، زراعت، وزارت داخله، از لوی چارنوالی، از امنیت ملی، استاندارد ملی، شوالی کابل و تقای تجارت و صنایع و همچنان ریاست عمومی انکشاف خصوصی برای بررسی میکنند از بازار. ما بازار آزاد نداریم، از بازار اقتصاد پیروی میکنیم. در بازار اقتصاد رقابت وجود نداشته باشند.
به اساس گزارش ها در سالهای گذشته هم با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی افزایش میافت. یک بخش اعظم از مواد خوراکی مورد نیاز کابل و دیگر ولایات افغانستان از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان وارد میگردد. فرزاد رسا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش از فرزاد رسا شنیدید که مردم شکایت دارند که با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد غذایی در کابل بلند رفته است. گفته شده که فردا چهارشنبه اولین روز ماه رمضان خواهد بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حالا مطالب بعضی از نشریه‌های غربی در مورد افغانستان را مرور می کنیم. انستیتیوت جنگ و صلح در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مقاله نوشته است. مقاله نویس می نویسد: منتقدان حکومت افغانستان می گویند که ناامنی ها در ولایات مثل هلمند نباید بهانه برای به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شود. در مقاله آمده است که در یک نشست بزرگان قومی ولایت هلمند در شهر لشکرگاه مسئله به تعویق انداختن این انتخابات مطرح شد. نویسنده مقاله به نقل از فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان نوشته است که این چنین نشست ها از سوی طرفداران رئیس جمهور کرزی سازماندهی می شوند. با گفته اوریا، امنیت برای انتخابات افغانستان زیاد مهم است. او در ادامه افزوده است که نیروهای امنیتی به مردم اطمینان دادند که انتخابات به طور منظم برگزار خواهد شد. انستیتیوت جنگ و صلح به تلفات نیروهای پلیس نیز اشاره کرده است. این انستیتیوت به یک گزارش وزارت داخلی افغانستان توجه کرده که در آن گفته شده است در 3 ماه گذشته تلفات پلیس 22% افزایش یافته است. روزنامه تایمز مطلبی را در مورد کشته شدن اسلام بیبی منتشر کرده است. این افسر پلیس در ولایت هلمند وظیفه اجرا می کرد. او اخیراً از سوی افراد مسلح کشته شد. نویسنده مطلب نوشته که اسلام بیبی به عنوان یک زن شجاع و وطن دوست شناخته می شد. در مطلب گفته شده است اسلام بیبی یکی از افراد بود که در جنوب افغانستان برای دفاع از حقوق زنان مبارزه می کرد. به نوشته روزنامه، ماموران پلیس زن در ولایت هلمند اسلام بیبی را به عنوان زنی می شناختند که وظیفه برایش زیاد ارزش داشت. روزنامه به نقل از جمیله نیازی، مسئول ریاست امور زنان در هلمند نوشته است: اسلام بیبی مسئولیت تامین امنیت تمام مراسم مربوط به زنان را در هلمند به عهده داشت. امنیت زنان را تامین می کرد و از اجرای این مسئولیت زیاد لذت می برد. نیازی همچنان گفته است اسلام بیبی یک زن غریب اما صادق بود و به وطن خود محبت زیاد داشت. روزنامه تایمز می نویسد در حالی که نیروهای بین المللی در ماه دسامبر سال آینده افغانستان را ترک می کنند، نگرانی های زیادی در مورد حقوق زنان وجود دارند، حقوق که به نوشته روزنامه با مشکلات به دست آمده است. روزنامه با گزینش عبدالرحمن هوتک، عضو سابق گروه طالبان، با عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، این حرکت رئیس جمهور کرزی نشان می‌دهد که حکومت افغانستان حاضر است تا حقوق زنان را قربانی امتیازدهی به طالبان کند، تایمز به نقل از براد آدمز، رئیس اجرایی بخش آسیای سازمان نظارت بر حقوق بشر می نویسد که تقرر هوتک در این پست مثل سپردن مرغانچه به روباست. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
کمال سرحدی نوشته که افغان ها نیاز ندارند تا طالبان در قدرت سهیم شوند. احسان الله از ولایت لغمان در پیامش از طالبان خواسته تا به احترام ماه مبارک رمضان آشتی کنند. نورولی از پکتیا: تا زمانی که فساد اداری در افغانستان وجود داشته باشد، صلح در این کشور تأمین نمی شود. و سردار ولی می نویسد که خارجی ها از تجزیه افغانستان سود می برند. از پیام‌هایتان تشکر. رسیدیم به پایان پخش گزارش‌های این برنامه. حال مجله آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های برنامه مجله آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستان کوتاهی با عنوان مورچه مغرور، آینده روشن، یادی از شیون کابولی، مساج درمانی و موسیقی هفته را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیبزاده.
شنبه گذشته نمایشگاه باختر با نام هزار شهر توسط دکتر رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در موزیم ملی افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر در این مراسم آقای رئین در مورد هزار شهر با تاریخ باستانی بلخ معلومات ارائه نموده گفت بلخ در ادوار تاریخ و با سیر تکاملی سی دین زردشتی، بودایی با نامهای بلخ بامی، بلخ درخشان و بالاخره با ورود دین مقدس اسلام جایگاه قبة الاسلام را کسب کرد. گفته می شود نیوزلند یکی از کشورهای کمک کننده به موزیم ملی افغانستان است. در این مراسم معاون سفیر آن کشور در مورد روابط افغانستان با نیوزلند و کمک ها به موزیم ملی معلومات ارائه کرد. با باور عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی، نمایشگاه هزار شهر به صورت دائمی باز خواهد بود که در آن 100 اثر مربوط به دوره های مختلف تاریخی شامل است. پنجشنبه گذشته جشنواره راه ابریشم با اجرای برنامه‌های متنوع تفریحی و به هدف رشد توریسم در ولایت بامیان افتتاح شد. محمد کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان با آژانس خبری پژوا گفت که هدف از این جشنواره معرفی بامیان با عنوان ساحات توریستی و جذب بیشتر توریستان ملی و بین‌المللی است. در این جشنواره سه‌روزه برنامه‌های مانند کنسرت‌های محلی، بازی‌های محلی، تئاتر و ورزش‌های محلی از قبیل بزکشی، رسمانکشی، نمایشگاه‌های صنایع دستی و فراورده‌های حیوانی به نمایش گذاشته شد. آقای دادرس می‌گوید هدف دوم این جشنواره معرفی سنت‌ها، رسم و رواج‌ها و آبده‌های تاریخی بامیان و صنایع دستی بوده و با معرفی آن هم اقتصاد خانواده‌ها بلند خواهد رفت و هم توریستان علاقمند و بازدید از این ولایت خواهند شد. این پنجمین جشنواره است که همساله در بامیان دایر می‌شود و یکی از اهداف مهم آن رشد صنعت توریسم می‌باشد. بامیان یکی از ولایاتی است که دو مجسمه مخروبه بودا و بند امیر که دارای 7 بند طبیعی و زیبا و دلکش است و به اولین پارک ملی افغانستان مسمی شده است بر تاریخی و باستانی بودن آن دلالت می کند. و انتخابات برای عضویت در شورای عالی رسانه ها لغو و برای انتخابات تا یک ماه دیگر آمادگی گرفته خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ انتخابات برای گزینش دو نماینده خبرنگاران در شورای عالی رسانه ها را به دلیل کمرنگ بودن حضور ژورنالیستان لغو اعلام نمود. انتخابات برای عضویت دو نماینده خبرنگاران در شورای عالی رسانه ها که چند روز قبل برگزار شده و در آن فرزانه حبیبی رئیس انستیتوت ژورنالیسم آکادمی علوم و امان الله جهانیار مدیر ثبت و صدور جوازنامه های وزارت اطلاعات و فرهنگ با عنوان اعضای جدید شورا انتخاب شده بودند. اما فدراسیون ژورنالیستان افغانستان که از ده نهاد خبرنگاران تشکیل شده این انتخابات را غیر قانونی و غیر قابل قبول خوانده و شرکت در آن را تحریم نمودند. با گفته این فدراسیون وزارت اطلاعات و فرهنگ بدون مشوره و در نظر گرفتن پیشنهادات فدراسیون یک طرز عمل را به خاطر گزینش دو نماینده خبرنگاران تهیه کرده است. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ به دلیل کمرنگ بودن حضور خبرنگاران در این انتخابات و سوء تفاهماتی که به وجود آمده این انتخابات را لغو اعلام کرد. آقای رحیم گفت که از این حالا طرز عملی که از سوی شورای عالی رسانه ها ترتیب شده در ظرف یک ماه بازنگری شود و در صورت نیاز اصلاحات در آن به وجود آید و تمام خبرنگاران می توانند پیشنهاداتشان را در این خصوص به شورای عالی رسانه ها غرض غور و بررسی ارسال نمایند. وزیر اطلاعات و فرهنگ در حالی که از دو تنی که در انتخابات گذشته برای حضور در این شورا انتخاب شده بودند معذرت خواست، گفت که انتخابات را به خاطر انتقاد کس لغو اعلام نکرده بلکه آن را دلیل حضور کمرنگ ژورنالیستان لغو نموده است.
می گویند شماری از مردم پیش پای بینند و لحظه آنی را می بینند و نمی خواهند عاقبت اندیش باشند و از این رو تمیز دوست و دشمن را نمی کنند و بیشترینه به دشمن که به خاطر انتقام و سودجویی گفتمان جالب انجام می دهد نسبت به دوستان که سخنان گویا دلگیر و آن هم بی‌پرده می‌گویند اعتماد بیشتری می‌نمایند و بالاخره با این خصیصه اتکا و جلو نقص و ضررهایی به سراغشان می‌آید که در پایان پشیمانی سودی نمی‌دهد و زمانی متوجه می‌شوند که کار از کار گذشته است. با باور روانشناسان این خوی نامناسب تنها در نزد انسان‌ها نه بلکه شماری از جانوران بیشتر به آن مبتلاند و به خصوص افزایش حرص آنها را در مخمصه ها می کشاند. با این مقدمه کوتاه به اصل داستانی می پردازیم که طمع و حرص موری چگونه او را قرین به مرگ می سازد.
Thank you.
یک مورچه در پی جمع کردن دانه های جو از راهی می گذشت و نزدیک کندوی عسل رسید. از بوی عسل لعاب دهانش سر کرد، ولی کندو بر بالای سنگی قرار داشت و هرچه سعی کرد از دیوار سنگی بالا رود و به کندو برسد نشد. دست و پایش می لغزید و می افتاد. هوس عسل او را به صدا در آورد و فریاد زد: ای مردم، من عسل می خواهم. اگر یک جوان مرد پیدا شود و مرا به کندوی عسل برساند، یک جو به او بخشش می دهم. یک مورچه بالدار در هوا پرواز می کرد. صدای مورچه را شنید و به او گفت: مبادا نروی، کندو خیلی خطر دارد. مورچه گفت: در قصهش نباش، من می دانم که چه باید بکنم. بالدار گفت: آنجا نیش زنبور است. مورچه گفت: من از زنبور نمی ترسم، من عسل می خواهم، عسل. بالدار گفت: عسل چسبناک است، دست و پایت در آن می چسبد. مورچه گفت: اگر از چسبناکی عسل مردم می ترسید، هیچ کس عسل نمی خورد. بالدار گفت: خودت می دانی، ولی بیا و از من بشنو و از این هوس دست بردار. من بال دارم و با پرواز همه جا را تجربه کردم، کندو رفتن برایت گران تمام می شود. مورچه گفت: اگر می توانی مزدت را بگیر و مرا برسان، اگر هم نمی توانی مغز مرا خراب نکن. من از خود کلان ندارم و از کسی که نصیحت می کند خوشم هم نمی آید. بالدار گفت: ممکن است کسی پیدا شود و تو را برساند، ولی من صلاح نمی دانم و در کاری که عاقبتش خوب نیست کمک نمی کنم. مورچه گفت: پس بیهوده خودت را خسته نکن، من امروز به هر قیمتی شده به کندو خواهم رفت. بالدار رفت و مورچه دوباره به داد و فریاد شروع کرد: یک جوان مرد می خواهم که مرا به کندو برساند و یک جو پاداش بگیرد. مگسی سر رسید و گفت: بیچاره مورچه، عسل می خواهی و حق داری، من تو را به آرزویت می رسانم. مورچه گفت: بارک الله، خدا عمرت بدهد، تو را می گویند حیوان خیرخواه. مگس مورچه را از زمین بلند کرد و او را دم کندو گذاشت و رفت. مورچه خیلی خوشحال شد و گفت: به به به، چه سعادتی، چه کندویی، چه عسلی، خوشبختی از این بالاتر نمی شود. چقدر مورچه ها بدبختند که جو گندم جمع می کنند و هیچ وقت به کندوی عسل نمی آیند و قناعت پیشه کردند. مورچه قدری از اینجا و آنجا عسل را چشید و با بی طاقتی پیش رفت تا رسید به میان حوضچه عسل و یک وقت دید که دست و پایش به عسل چسبیده و دیگر نمی تواند از جایش حرکت کند. مور را چون با عسل افتاد کار، دست و پایش در عمل شد استوار. از تپیدن سوز شد پیوند او، دست و پا زد سخت تر شد بند او. هرچه برای نجات خود کوشش کرد نتیجه نداشت. آن وقت فریاد زد: ای مردم، مرا نجات بدهید، اگر یک جوان مرد پیدا شود و مرا از این کندو بیرون ببرد، دو جو به او بخشش می دهم. گر جوی دادم دو جو اکنون دهم، تا از این درماندگی بیرون جهم. در همین حال مورچه بالدار از سفر برگشت. در را به دلش گشت که مبادا این بی عقل را بی عقل دیگری به کندو رسانده باشد. دید که اوضاع طبق پیشبینی است. دلش به حال مورچه سوخت و او را نجات داد و گفت: هوس‌های زیاد مایه گرفتاری است. این بار بختت بلند بود که من به وقت رسیدم، ولی بعد از این متوجه باش که پیش از گرفتاری نصیحت را گوش کنی و از مگس کمک نگیری. مگس همدرد مورچه نیست و نمی تواند دوست خیرخواه تو باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
نی سخندانم و نی فاضل و نی شعر سرا، از قصاید نبود بهرم از مده و نوا، هرچی بیرون شده از خامه من هزیان است، نیست مفهوم در آن هیچ ندارد سر و پا. این شکست نفسی شاعرانه برگرفته از جواب نامه است که مرحوم شیون کابلی هین دوری تحمیلی از وطن از یخبندانهای سایبریا از بستر مریضی به نامه مفصل شاعر و نویسنده معاصر سلیمان لایق فرستاده است.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، خاک او را، آب او را، ابرهای مست و هیبتناک او را، رودهای یاغی و بی‌باک او را، بر فراز کوه ساران آسمان پاک او را. دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را.
بخشی از ترانه مرحوم شیون کابلی بود که از فاصله های خیلی دور در انتظار بوی وطن و یاد مناظر قشنگ دیار خود سروده بود و این شعر چنان مشهور شد که نطاق و دکلماتور شناخته شده کشور خانم فریده انوری بار بار آن را از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان خوانده و مورد ستایش قرار گرفته بود که شما به صدای عفیفه ساکب نیازی شنیدید. و آوازخوان مشهور کشور احمد ولی ترانه دیگر مرحوم شیون کابلی را با صدای گیرای خود خوانده است با این مطلع: میهن توی یگانه امید جهان من، خورشید من، ستاره من، کهکشان من. در شناسایی با این سردار ادیب و هنرمند همکارم لیزا حیدری با شماست.
رحیم زیایی متخلص به شیون کابلی فرزند سردار محمد عمر خان نواسه امیر عبدالرحمن خان در سرطان 1274 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمد. شیون کابلی از طفولیت تا جوانی تحت تربیه مستقیم مادر کلان خود بی بی حلیمه، مشهور به شاه بوبو جان، جغدار و همسر امیر عبدالرحمن خان، ملکه رسمی افغانستان، دختر میر عتیق الله خان کابلی، نبیره میر واعظ، روحانی معروف کابل قرار داشته. پس همان آوان جوانی به مطالعه و خواندن آثار بزرگان و به شعر و شاعری تمایل داشته است. شیون کابلی در شعر و ادب زیادتر از فیض کلام مرحوم قاری عبدالله ملک الشعرای وقت بهره می برد. شیون کابلی مرد نیکوکار، وطن پرست و شاعر شیوا بیان بوده و در هنر موسیقی و آوازخوانی هم استعداد فوق‌العاده‌ای داشت. خاصتاً از آلات موسیقی وطن رباب و هارمونیه را به مهارت تمام می‌نواخت. سردار شیون مکتب حبیبیه را خواند و زبان‌های انگلیسی، هندی، ترکی و عربی را در همین کانون فرا گرفت. شیون کابلی به محمود طرزی، نویسنده، شاعر و ژورنالیست مشهور مشروطیت در افغانستان علاقه وافر داشته و از اینجاست که پیوند معنوی وی را با سیاست‌های محمود طرزی و ادبیات در آن زمان درمی‌یابیم. شیون کابلی از شیفتگان شاه امان الله خان بود و تجدد و نوآوری‌های او را به دیده قدر نگرسته و او را به حیث پیشوا و رهبر خود می‌دانست. شیون کابلی سخت طرفدار نهضت و تعالی زن در جامعه افغانستان بود و در این راه با امان الله خان هم رمز و هم گام شد. به نگارش نویسنده سید احسان واعظی، شیون کابلی در زمان تسلط حبیب الله کلکانی به تاشکند می‌رود و به منظور احیای دوباره سلطنت امان امان الله خان با نایب سالار غلام نبی خان چرخی می پیوندد و کتاب برکای از تاریخ معاصر وطن را می نویسد. رساله افغانستان در قرن 19 تألیف نویسنده کشور سید قاسم رشتیار را به زبان روسی ترجمه می نماید و قاموس بزرگ دری به روسی را که پس آنها به پشتو به روسی نیز برگردان شد و حاوی 21,000 لغت می باشد تألیف و تدوین می نماید. چنانچه که این فرهنگ بزرگ تا هنوز هم در کتابخانه ملی و اینستیتوت های شرق شناسی مسکو و بقیه شهرهای اتحاد شوروی پیشین موجود بوده و تا امروز مورد استفاده پژوهشگران قرار دارد. شیون کابلی ده ها اثر دیگر را مانند رساله مشهور جوانان مشروطه خواه نوشته محمود طرزی که بعدها از طرف خانم مانانا دزنلادزه دختر وی از همسر گرجستانی از روسی به لسان گرجی ترجمه گردیده و فصل از کتاب دنیای شرق را تشکیل می دهد و این کتاب در کتابخانه ملی انستیتوت شرق شناسی شهر تبلیس مرکز گرجستان در معرض مطالعه خوانندگان قرار دارد ترجمه نموده است. شیون کابلی غزلیات، قصاید، رباعیات و تعداد زیاد هجویه ها در دیوان شعری خود دارد. مرحوم استاد خلیل الله خلیلی شیون کابلی را گلزار ادب نامیده است. ثمره اولین ازدواج شیون کابلی با یک دختر بدخشانی همان آوازخوان آزاده رادیو کابل خانم پروین است که در کرونولوژی موسیقی وطن ما به نام نخستین زن شجای آوازخوان ثبت گردیده است. بار دوم دل سردار محمد رحیم زیایی یا شیون کابلی در تاشکند گروگان زیباروی روسی می شود که نامش را سیما می گذارد و از وی یک پسر به دنیا می آید به نام عبدالرحمن که در دوری پدر آن هم در ایام زندان دنیا را ترک می کند و بنای روابطش نیز با خانم روسی برهم می خورد تا اینکه دلش گرو مهروی گرجی از زیبارویان قفقاز می شود که تا آخر عمر با وی همه فراز و فرودهای زندگی را می گذراند و با آرمان اینکه جسدش را به کشور آباییش انتقال دهند در گرجستان چشمان زیبا و محزونش را بروی زمین و زمان می بندد و پیکرش را نیز در سرزمین بیگانه اما نزدیک با غراغ زن و فرزندش به خاک می سپارند. شورای گرجی همسر سوم شیون کابلی تا آخر عمر یار شبهای تار شیون بوده و با عزت تمام از وی پرستاری نموده و آن را با دستهای خود به خاک سپرده است و اکنون بر رسم آن دیار روی آرامشگاهش همیشه دستگلهای می گذارد. از شیون کابلی یک پسر به نام محمد امین برای زیایی و یک دختر به نام هما به جا مانده که هر دو گاهی در مسکو و یا در تبلیسی مرکز جمهوری گرجستان زندگی می کنند. شیون کابلی بهترین دوران حیات خود را در دوری از وطن سپری کرد گرچه شیون کابلی رسما عضویت جنبش مشروطه خواهان را نداشته ولی موصوف به ویژه در تطبیق برنامه نهضت آزادی خواهی زنان در افغانستان به صورت فعالانه سهم می گیرد. شیون کابلی در اثر ابتلا به مرضی سرطان و نفوذ این مرض مهلک در تار و پودش طی 3 سال ساعت 10 صبح روز 15 فوریه 1986 این جهان را ودا گفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از علاقمندان مجله آزادی که دائما با ما در تماسند و مطالب جالبی میفرستند بصیر ناصری از شهر قندوز است. در هفته های قبل تازه ها در مورد درمان های طبی مطالبی داشتند که ما با کمی پیرایش آن را به نشر رسانده بودیم. به همین سلسله در این هفته مساج درمانی طبی و مؤثریت آن را با نامه محبت آمیز فرستادن که همکارم فرشته صادق پور به شما می خواند.
کمک به تداوی بعضی از بیماری ها با روش ماساژ که به آن ماساژ درمانی یا ماساژ طبی گفته می شود با روش های معمولی و ساده که به منظور آرامش افراد استفاده می شود متفاوت است. این روش امروزه به عنوان یکی از شاخه های طب مکمل برای درمان شماری از بیماری ها طرفداران زیادی دارد. روش های ساده ماساژ که در مراکز غیر طبی به منظور آرامش مراجعه کننده ها انجام می شود نیز می تواند دارای فواید طبی باشد. اما نباید این نوع ماساژ را با ماساژ طبی که هدف آن درمان بیماری است اشتباه گرفت. متخصصین فیزیوتراپی و کایروپراکتیک نیز از بعضی تکنیک های ماساژ استفاده می کنند. یکی از شاخه های تخصصی ماساژ طبی توینا نام دارد که بر اساس تکنیک های فشار، کشش، حرکت مفاصل و تحریک نقاط خاص با تب سوزنی در بدن و به اساس فلسفه طب چینی است. ماساژ درمانی تنش و استراب را کاهش می دهد. ماساژ گره های چربی حبس شده در اندام های بدن را باز نموده و جریان آزاد مایعات را در نسج میسر می سازد و مواد زائد را از سیستم بدن خارج می نماید. ماساژ باید در حال استراحت و به دور از فشار روانی و بدون عجله صورت بپذیرد، چون در حال فشار روانی کانال های خروج مواد زائد و سمی منقبض شده و بسته می شود، ولی در حال استراحت کانال های فوق آزاد هستند و لذا مواد زائد و سمی به راحتی دفع می شوند. نقاط مهم روی یعنی پیشانی، اطراف چشم ها، طرفین بینی و اطراف دهان را با انگشت دست فشار و ماساژ دهید. با این روش کشیدگی عضلات برطرف شده و ماهیچه ها سفت می شوند. این روش را به طور منظم حداقل هفته یک بار برای خود برنامه ریزی نمایید. ماساژ درمانی گردش خون را بهبود می بخشد و ذخیره ای از اکسیژن را به پوست و سلول ها می رساند و برای داشتن پوستی نرم با تراوت و شاداب سودمند است. در نتیجه ماساژ گردش خون را تحریک نموده و بهبود می بخشد و مواد زائد بر راحتی از بدن دفع می شوند. این عمل برای کاهش اضافه وزن نیز مؤثر خواهد بود. دکتر دالت از متخصصان شفاخانه بویون پاریس در کتاب خود اشاره می کند که چگونه با فشار و ماساژ دادن انگشتان آرامش برقرار می شود. درد تسکین می یابد، جریان خون بهتر انجام می شود و حرکات تنفسی و خصوص در مریضانی که آسم و مشکل ضربان قلب دارند بهبود می یابد و پس از بکار بردن این روش بهبودی چشمگیری در وزانها دیده می شود. مدت ماساژ برای اندامهای مختلف 10-20 دقیقه کافی است که باید هر روز و یا یک روز در میان انجام شود. هر موقع روز برای ماساژ مناسب است، ولی بهترین موقع حداقل 2 ساعت پس از غذا خوردن است. نکته بسیار مهم در اینجا این که ماساژ درمانی باید از سوی افراد متخصص آموزش دیده و مجرب که با اصول پزشکی آشنا هستند و می توانند تشخیص درست از مشکل بیمار داشته باشند انجام شود. مشوره با دکتر معالج قبل از شروع این روش نیز توصیه می شود. ماساژ برای درمان چه بیماری هایی است؟ دردهای مزمن، مشکلات مفصلی و ستون فقرات به خصوص کمردرد و گردن درد، بازتوانی پس از سکته مغزی، فلج مغزی، آسیب‌های ورزشی، گرفتگی‌های عضلانی، سندروم تونل کارپال، سیاتیک، آسیب‌ها و درد مفصل شانه، سردردها، قبضیت، میگرن، چاقی موضعی، استرس، ضعف و فلج‌های عضلاتی از جمله مواردی هستند که ماساژ طبی می‌تواند به درمان آنها کمک کند. در کدام موارد ماساژ توصیه نمی‌شود؟ زمانی که تازه عملیات صورت گرفته باشد، برخی مریضی های شدید و نیز سابقه سوختگی زخم، بالا، تب پوستی، التهاب حاد مفاصل، حاملگی از مواردی است که نباید برای عفونت، التهاب، زخم باز در آنها از ماساژ استفاده شود.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگی از استاد رحیم بخش به پایان می رسد. تا هفته بعد، خدا مددکار. دیشب که تو از میر بابا میرو بابا آمد بودی
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.